بسم الله الرحمن الرحیم. بحث دیروز درباره ثمره مقدمه واجب بود. این ثمره که دیروز عرض کردیم این بود که اگر کسی بگوید مقدمه واجب واجبه، در بعضی صورتها با ترک یک مقدمه گناه صغیره تبدیل می شود به کبیره. اما اگر کسی بگوید مقدمه واجب واجب نیست، در این صورت گناه گناه صغیر است. حالا توضیح اینو حالا خواهم گفت. دیروز من عرض کردم که در سه صورت گناه صغیره تبدیل میشه به کبیره. یکی در صورت اصرار بر صغیره، دومم در صورتی که کسی گناه صغیره را انجام بدهد در حالی که خوشنوده، خرسنده، با خوشحالی داره گناه را انجام میده، و سومم این که کسی گناه را کوچک بشمارد. توی کتاب جامع السعادات نراقی، اگر کتاب یا مثلا معراج السعادت داره دو، اگر اونجا رو دیده باشید، تو معراج السعادت یا جامع السعادت میگه که در شش صورت گناه صغیره تبدیل میشه به گناه کبیره. مثلا فرض کنید که اگر یک عالمی یک گناه صغیره رو انجام بده، این گناه گناه کبیره است. اگر روحانی یک گناه صغیره انجام بده، این گناه گناه کبیره میشه. یا این که اگر یک کسی که مورد توجه مردمه، یعنی مثلا مردم بهش اقتدا میکنن، مردم او رو سرمشق و الگوی خودشون قرار میدهند، اینجور آدمی گناهی، مثلا یک کسی معلمه، یا فرض کنید مثلا یکی از این ورزشکارها، یا یکی از این هنرمندها، یا یکی از مسئولین، اگر اینا یه گناه صغیره انجام بدهند گناه کبیر است. این مواردی رو که نراقی فرموده، اینا رو میشه بگویید که درست نیست، نه به خاطر اینکه این جاها گناه صغیره کبیره نمیشود، نه، درسته که گناه صغیره در این صورت کبیره می شود، اما به خاطر اینکه اینا عنوان ثانویه نه عنوان اولی. بحث ما درباره عنوان اولی است. عنوان اولی اینه که یه نفر یه گناه صغیره رو انجام بده، این میشه کبیره یا نه. اما اینکه این آقا عالم است و چون عالمه پس گناهش بشه کبیره، این یه عنوان ثانویه. یا اینکه مثلا این آقا چون مورد توجه مردمه، کسی که مردم بهش اعتنا میکنند، این میشه عنوان ثانوی. یا مثلا مرحوم نراقی فرموده که اگر یک کسی یک گناهی رو انجام بده اما این گناه تو جامعه خیلی اثر بگذاره، مثلا فرض کنید حالا یه کسی تو تلویزیون داره با یه خانومی مصاحبه میکنه، هی هم به این خانم داره نگاه میکنه، این که تلویزیون داره اینو پخش میکنه یا مثلا تو روزنامه عکسشو میاندازن، این به خاطر اثر زیادش این میشه گناه کبیره. این سه موردی رو که نراقی ذکر کرده، درسته که صغیر کبیر می شود، اما به خاطر عنوان ثانویست. همین این 6 مورد دیگه، نه غیر از 6 تا. آره علما بله، آره بله. یعنی الان چرا؟ خب نه مثلا امام جماعت که همیشه روحانی نیست، همیشه عالم نیست. اگر امام جماعت روحانیه عالمه، این هر گناهی بکنه کبیر است، هر گناهی ها. چرا؟ خب میگم اون نگفتست که این انجام دهنده عالم باشه، اینو نگفته. اون داره میگه که اگر یه آدمی گناه صغیره کرد کی میشه کبیره؟ وقتی اصرار. اما حالا اگه بهش بگوید که نه یه آدمی، یه روحانی، یه امامه به سر یه گناهی که میگه، این دیگه کبیر است، این که دیگه اصرار نمیخواد. آره بله 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 درست. یعنی خلاف مروت هم نباید انجام بده. پس خدا نکن، خدا نکن. بله خوال بزیم انشالله که، انشالله که اینطوری نباشه دا انشالله. ولی اگرم خدایی نکرده اینجوری هست، خب این مسئله هست که اگر کسی خودش میدونه خودش عادل نیست، اما مردم خیال میکنن که این آقا عادله. اینجا میگن اقتدا صحیح. نه یعنی این مردم این آقا رو عادل بدونن، همین کفایت میکنه دیگه. خب آره ولی مردم خلاصه اینم لطف خداست که خب گناهان مردم میپوشون. به هر حال خواستم بگم که این فرمایشات مرحوم نراقی تو جامع السعادات درسته، اما اینا ربطی به بحث ما نداره، چون اینا بحث عناوین ثانویه میشه. بله بله درست. بله احتمالا همینجور باشه. به هر حال چون تو جامع السعادات تو کتاب مستند مرحوم نراقی که این حرفا نیست، یعنی تو کتاب فقهیش نگفته، تو کتاب اخلاقی فرموده. خب حالا این حرف نراقی رو دیگه کار نداشته باشیم، فقط خواستم بگم که این حرف در عین این که درسته، اما ما میگیم ربطی به بحثمون که تبدیل صغیره به کبیره است نداره. تبدیل صغیره به کبیره تو همون 3 موردی که عرض کردم. آره این درسته. نه خب اما نگفتم که چی خب نه اما نگفتم چی. اگر بگویم مثل چی و وقت میشه یه گناهی و کچی. نه این به هر حال قرآن فرمیده والذین یجتنبون کبائر ما تنهون عن الا لمم. این الان این آیه شریف منش اینه که لمم صغیر است و کبیرم داریم. اون مثل آیه افشار. خیلی این اختلاف فتوای آی گلپایگانی رضوان الله علیه و دیگرانه. آیت الله گلپایگانی میفرماید که این نباید بره جلو، اما حالا وایساد مردم اقتدا کردن طور نیست، اما خودش نباید بره بعد جلو. دیگران میگن که نه جلو بردم طور نیست. خب اما حالا بحث مقدمه واجب، ببین این بحث گناه صغیره و کبیره از اینجا پیش اومد که اگر کسی بگوید مقدمه واجب واجبه و فرض کنید یک واجبی چند تا مقدمه داره، اگر کسی یکی از مقدمات رو ترک کرد، اگر مقدمه واجب واجب باشد با ترک یک مقدمه الان یک گناه کرده، همین که این یک مقدمه رو ترک کرد، مقدمات دیگرم ترک می شود، خود ذل مقدمه هم ترک می شود، چون وقتی مقدمه رو ترک کرد ذل مقدمه هم ترک می شود دیگه. اینو بهش میگیم که اصرار بر صغیره نتیجتا میشه گناه کبیره. اما اگر کسی گفت مقدمه واجب واجب نیست، خب چیزی که یک مقدمه یا چند تا مقدمه داره همه مقدمات هم ترک بکنیم گناهی نکرده، فقط گناه مال ذل مقدمه است. ذل مقدمه فقط یه گناهه، یه واجب رو ترک کرده، اینم میشه گناه صغیره. این فرمایش کفایه که یعنی بگوییم ثمره مقدمی واجب در اینجا ظاهر می شود که یک مقدمه رو ترک بکنه یا چند تا مقدمه. بعد خود آقای آخوند این ثمره رو انکار کرده، گفته این ثمره درست نیست، به خاطر اینکه خود مقدمه حتی اگر واجب باشد مقدمه معصیت نداره، به خاطر اینکه مقدمه وجوبش وجوب غیریه. چیزی که وجوبش وجوب غیری بود مصلحت و مفسده ندارد، اطاعتش ثواب نداره، معصیتش هم عقاب نداره. فرقی نمیکنه که یه مقدمه باشه یا چند تا مقدمه، فقط معصیت مال ذل مقدم است، اینم که دیگه اصرار نخواهد داشت. بعضی ها گفتند که این فرمایش آقای آخوند درست نیست. ما باید ببینیم که اصلا کلمه اصرار، اصرار بر گناه یعنی چی؟ یه مرتبه اصرار معنیش اینه که یعنی تکرر انجام یک عمل، یعنی یه چیز رو دوبار سه بار انجام بده، اینو میگن اصرار. اگر اینطوری معنا کنیم، کسی که یک مقدمه یا چند تا مقدمه واجب رو ترک بکنه، این اصرار انجام نداده، به خاطر اینکه همین که اولین مقدمه رو ترک کرد معصیت حاصل شد و امر ساقط شد. وقتی امر ساقط شد مقدمات دیگر رو که داره ترک میکنه معصیتی نداره. اما اگر کسی بگوید که اصرار بر صغیره یعنی چند تا گناه ولو همزمان، فرض کنیم مثلا اگر یک کسی نگاه کرد به نامحرم و دست زد، یعنی همزمان، نه اینکه با فاصله ها، همون موقع که داره نگاه میکنه دستش هم زد به نامحرم، که دفعتن واحدتن دو تا گناه رو انجام داد، اگر کسی بگه اینم اصراره، اینو بهش میگن اصرار. در این صورت میشود بگوییم که کسی که یک مقدمه واجب و ترک میکنه این خودش اصرار بر صغیر است و میشه کبیره، به خاطر اینکه همین که این مقدمه رو ترک کرد همزمان با ترک این مقدمات دیگرم ترک شد، ذل مقدمه هم ترک شد. همین که یه مقدمه رو ترک کرد هم مقدمات دیگر و هم ذل مقدمه همشون ترک شدن. بله این فرمایش شما بس اخلاقیه، اینا مثلا تو همون جامعه و سعادات هست و مثلا فرض کنید اگه کسی بخواد اینجوری بحث کنه دا بگیم که بستگی داره به اینکه این گناه چقدر اثر میگذاره تو جامعه یا این گناه چقدر اثر میگذاره رو دل آدم. اگر که مثلا یه گناهی که خیلی تو جامعه اثر میگذارد اینو بگیم که کبیر است، اگر که اثرش کم بود صغیره. این حرفا درست، ولی این حرفای اخلاقیه، حرفای فقهی نیست. تو جامعه سادات هم داره همین بحثا ها که گناه را نسبت به اثر گناه بسنجیم. چرا نه، داره، زیادم داره. تکرار، بله. اینجا الان اول باید معلوم بکنید که اصرار یعنی مره یا تکرار، چون شاید به این معنا نباشه. شاید اصرار به معنی دفعتن و عدم دفعه باشه، نه به معنی تکرار باشه. یعنی اینش مشخص. به هر حال این تو این بحث حالا خیلی حرف خیلی دارم و این چیزاییم که تا اینجا گفتم فقط کلمات دیگران بود، من نقل کردم و حرفای خودم نبود. ولی حالا اینا رو بخوام بحث بکنم اینا دیگه بیشتر میره تو بحثای اخلاقی و بحثای تفسیری، از اینا دیگه صرف نظر بکنیم شاید بهتر باشه. مطلب بعدی، مطلب بعدی اینه که توی کفای این بحث رو مطرح کرده که شاید کسی بگوید یکی از ثمرات دیگر بحث مقدمه واجب بحث اخذ اجرت بر واجباته. اینکه آیا میشه پول گرفت برای عبادات یا خیر. اگر کسی بگوید مقدمه واجب واجبه، مثلا ثمرش اینه که پس اجرت بر انجام مقدمه جایز نیست. اگر کسی بگه مقدمه واجب واجب نیست، اون موقع اخذ اجرت بر مقدمات جایز هست. مثلا کسی میخواد نماز استیجاری بخونه، اگر گفتی مقدمه واجب واجب نیست، اون موقع این آقا میتونه بگه من پول میگیرم که وضو بگیرم، پول میگیرم که لباس بپوشم، پول میگیرم که بخوام رو به قبله وایستم و امثال این حرف. بعد آقای آخون میفرماید که این ثمره هم درست نیست، به خاطر اینکه باید ببینیم که این که میگوین اخذ اجرت بر واجبات جایز نیست به خاطر اینه که اخذ اجرت با قصد قربت جمع نمیشه، یا این که نه اخذ اجرت با وجوب جمع نمیشود. اگر کسی بخواد بگه که اخذ اجرت با وجوب جمع نمیشه، معنیش اینه ها، هر چیزی رو که خدای متعال فرموده واجب است، یعنی این کار دیگه باید مجانی انجام بشه، یا به عبارت دیگه این کار مال خداست، مال شما نیست. وقتی مال شما نیست نمیتونید در برابرش پول بگیرید. اگر کسی بگه که اخذ اجرت با قصد قربت جمع نمیشه، خب این اشکالش اینه که بحث ما درباره اخذ اجرت بر مقدمه واجبه، یعنی میخوایم بگیم که چیزی که واجبه میشه پول گرفت یا نه. اگر گفتید اخذ اجرت بر عبادت جایز نیست، این در واقع نسبت بین واجب و عبادت عموم خص من وجهه. اولا کسی بگه اخذ اجرت بر عبادت جایز نیست، باید بگی که اخذ اجرت بر مستحبات جایز نیست، چون اینا هم عبادتند. بحث ما درباره واجبات نه مستحبات. مستحباتی که عبادتن، خب اون دیگه از بس خارج میشه. یا مثلا بحث ما درباره واجباتیه که شاید توسلی باشند، واجباتی که توسلیه. مثلا فرض کنید که مقدمه واجب وجوبش غیریست، هر چیزی هم که وجوبش غیریه میشه توسلی. یعنی در واقع بحث ما اینه که مثلا پول گرفتن برای پزشکی جایزه یا نه. یه جاهایی تو شرع داریم که شرع فرموده که یک عملی باید مجانی باشه. مثلا فرض کنید مثل اذان و اقامه، مؤذن برای اذان گفتن نمیتونه اجرت بگیره. اینا دلیل داریم برای این که اذان گفتن باید مجانی باشه. اما مثلا فرض کنید پزشکی یا قضاوت یا مثلا مسئله گفتن، اینها واجبند، اما اینها آیا باید مجانی باشه یا مجانی نه پول گرفتن برای اینا جایزه؟ تو مثل واجباتی که واجب کفایی‌اند یا چیزایی که واجبند به عنوان حفظ نظام، مثلا همین پزشکی یا مهندسی، خیلی این کارهایی که برای حفظ نظام واجبه، اونجاها باید بگوییم که غرض شارع اینه که این کار انجام بشه، اما غرض شارع این نیست که مجانن انجام بشود. باید یه ده پزشکی انجام بدن، اما نگفتن که باید پزشکی مجانی باشه، که بلکه بالاتر، اصلا اگر حفظ نظام واجبه، یه نوع حفظ نظام به اینه که بر این کارها پول بگیرند، نه اینکه نگیرند. به هر حال اون پزشک هم زندگی داره و خرج داره. حفظ نظام به اینه که اون عملی رو که انجام میده اجرت بگیره، نه اینکه حفظ نظام به اینه که عملی رو که انجام میده اجرت نگیرد. این مال مثل واجبات توسلی که بحث مام توی واجبات توسلیه. به عبارت دیگه، مقدمه واجب اگرم واجب باشد، چون وجوبش وجوب توسلیست، اخذ اجرت اشکالی ندارد. و بلکه اگر وجوب چیزی از باب حفظ نظام بود، حفظ نظام اقتضا میکنه که اجرت بگیره، نه اینکه نگیره. و اما بحث دوم این که آیا اخذ اجرت با قصد قربت قابل جمع یا نه. یه مرتبه اخذ اجرت برای خود نیت، یه مرتبه اخذ اجرت برای عمله. یه مرتبه کسی میگه که من پول میگیرم که این پول گرفتن دایی بشود بر این که قصد قربت بکنم. در این صورت پول گرفتن برای اون عبادتی که قصد قربت میخواد اشکالی نداره. فرض کنید یه کسی میخواد نماز استیجاری بخونه و اینم عبادته و قصد قربتم میخواد، ولی چه اشکالی داره که اینجوری بگوییم؟ بگیم وقتی یه عقد اجاره میبندند، عقد اجاره که این آقا اینقدر نماز استیجاری بخونه اینقدرم پول بگیره، خود این عقد اجاره یک امر توسلیه، این تعبدی نیست، نماز تعبدیه نه عقد. همین که قرار داده این اجاره رو نوشتند، این آقای اجیر مستحق این مال شد. همین که گفت که مثلا من یک سال نماز میخونم، این مقدار پول رو الان طلب کار شد. یعنی پول را نه به خاطر نماز، نمازی که هنو نخونده، مثل این که کسی عقد اجاره میبنده که این خونه رو به شما اجاره بدم اینقدر، همین که این عقد و بست مالک مالول اجاره شد. فقط حالا مشغول ذمه است، این شغل ذمه رو با اون نماز داره ادا میکنه. به عبارت دیگه ها، پولی که میگیره در برابر نماز خوندن نیست، پول در برابر این عقد اجاره است. موقع عقد اجاره ذمه خودش را داد به شما، 1,000,000 تومان پول گرفت. یعنی پول در برابر چیه؟ در برابر ذمه. این که حلاله، این که حرام نیست. آره خب اون دیگه حالا عرض میکنم این نکته رو یه لحظه صبر کنی. پس بینه الان پول گرفت برای چی؟ برای اشتغال ذمه. اشتغال ذمه هم که به خاطر عقد اجاره بود و توسلی بود، این که مشکل نداره. بعد که میخواد نماز بخونه، نماز میخونه که چی؟ نه برای پولا، برای اینکه ذمه هم که به شما بدهکار است، ذمه برطرف بشه. پس پول در برابر نماز نبود، این که درسته. اشکال آقا اینه که خب الان که داره نماز رو در برابر این میخونه که ذمه‌اش بری بشه، نه اینکه نماز رو برای خدا میخونه. اشکال اینه دیگه. ببینید کسی که مشغول و ذمه شد که نماز برای شما بخونه، حالی که میخواد نماز بخونه که بری و ذمه بشود، اگر که نماز شو فرض کنید بی وضو بخونه، اگر بی وضو نماز بخونه، شما میبینید که این داره براتون نماز میخونه اما بی وضو داره میخونه دو. یا نیت نمیکنه ولی همین کارا رو انجام میده، این رکوع و سجود اینا رو انجام میده، این بری و ذمه شد یا نشد؟ نشد دیگه، چه باطل. کیه که الان به این آقا میگه آقا نماز که خونی با وضو بخون، با نیت بخون، اگه بی وضو بو باطله، مشغول و زمن هستی بری و زمم نمیشی. اگه اون صاحب پول یه پلیس هم بگذاره بالا سر شما که ببینه شما نماز میخونی یا نمیخونی، و پلیس هم دید که میخوانید، کیه که شما را بری و ذمه میکند؟ پلیسه یا نماز خوندن یا اون نیت باطنی؟ نیت باطنی هم همیشه قربه الله. چرا دیگه؟ همین دیگه. بینی الان کیه که میگه وضو بگیر اگر بی وضو بود باطله و شما وضو میگیری؟ حتی اگر بفرمایید به خاطر بری و ذمه شدن ها، ولی این که من نماز رو با وضو بخونم که بدهکار نباشم، این یعنی قرب الله. نه هم اینه بهش میگیم قرب الله. نه اینه بهش میگیم قرب الله. یعنی همین که میگه همین که نماز رو به این نیت که با وضو باشد که جهنم نرم، اینه بهش میگن قرب الله. نه 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 این اصلا قرب الله. و صلی الله